بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 335 هستیم، سوره مبارکه حج، آیات 24 تا 30. یک آیه از بحث فصل قبلمون در ادامه جلسه قبل مونده، آیه 24، اون رو میخونیم، بعد انشاءالله وارد فصل دوم میشیم که مباحث مربوط به حج هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و هدوا الی الطیب من القول و هدوا الی صراط الحمید. خب، در فصل گذشته از نسبت انسانها با دینداری سخن گفته شد. در چهار دسته این انسان‌ها مورد بحث قرار گرفتن، نهایتاً در دو گروه طبقه بندی شدن: اونهایی که کافرن و سرانجامشون جهنمه، و اونهایی که اهل ایمان و عمل صالحن و وارد بهشت میشن. در آیه 23 نعمت‌های مادی بهشتیان اشاره شد، البته با یک زبان دنیوی، و در آیه 24 نعمت‌های معنوی بهشتیان مورد توجه قرار گرفته. و هدوا الی الطیب من القول، بهشتیان کسانی که اهل ایمان و عمل صالح بودند در دنیا، از حسن فعلی و فاعلی برخوردار بودند، اینها در بهشت هدایت می شوند به سخنان پاک و خوش. در تفسیر این فراز دو طرف برای بحث ذکر شده، یعنی هم البته با اتکای به آیات دیگری که در قرآن کریم هست، هم فرشتگان وقتی با اینها سخن میگن خیلی زیبا سخن میگن، پاک سخن میگن و سلام و سلام و سلام، همش بحث سلام و سلام و امنیت و اینها در زبانشون هست، و هم سخنانی که اهالی بهشت با یکدیگر میگویند یا بهشتیان با فرشتگان میگویند. و هدوا الی صراط الحمید، و همطور این بهشتیان هدایت میشوند به شاهراه خدای ستوده، خدایی که همه حمدها از آن او هست، همه خوبیها و ستایشها به او برمیگرده. اما فصل دوم درباره حج، که به همین دلیل هم نام این سوره حج گذاشته شده. ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد و من یرد فیه به الحادم به ظلم نذقه من عذاب علیم. این آیه میتونیم بگیم حکم متن رو داره، حکم کلیات بحث حج رو داره، و آیات بعدی شرح همین آیه هست. پیش از این عرض کردم که سوره مبارکه حج در سالهای آغازین هجرت رسول الله صلی الله علیه و آله و مسلمان ها به مدینه نازل شده. خب، یکی از مسائلی که برای مسلمان ها وجود داشت این که بتونن برای انجام عمره و یا حج تمتع بیان به مکه و مسجد الحرام. اما مشکلی که وجود داشت این بود که مشرکان مانع این امر می شدن، در واقع سد کرده بودند راه ورود مسلمان‌ها به مسجد الحرام رو، و نمیگذاشتن. با اینکه خب مسجد الحرام برای کسی نیست، مسجد الحرام خانه خداست، کسی نمیتونه مالک اونجا بشه، کسی حق نداره راه ورود حاجی رو به مسجد الحرام بگیره، کسی که میخواد حج به جا بیاره. و این آیه بر همین نکته تأکید داره که مشرکان با این کار خودشون گرفتار ظلم شدند و باید باهاشون برخورد بشه. ان الذين كفروا، کسانی که کافر شدند، و يصدون عن سبيل الله، و باز می‌دارند مردم را از راه خدا و باز می‌دارند مردم را از مسجد الحرام. الذی جعلناه للناس سواء، مسجد الحرامی که ما قرار داده ایم آن را برای همه مردمان مساوی. العاکف فیه و الباد، العاکف فیه یعنی چه؟ اون کسانی که در مکه مقیم هستند، عاکف در مسجد هستند یعنی متکف اونجا هستند، یعنی مقیم اونجا هستند. و چه باد، یعنی کسانی که صحرانشین هستند، بادیه نشین هستند، و خلاصه کسانی که در خارج از مکه در شهرهای دیگه زندگی میکنن، در کشورهای دیگه زندگی میکنن. مساویه، اینا هیچ کدوم حق بیشتری ندارن. کسی که خونش تو مکه هست نمیتونه بگه که من اجازه نمیدم کسی بیاد به مسجد الحرام برای برگزاری مراسم حج و یا جاهای دیگری که برای حج مشخص شده، یعنی مثل عرفات و مشعر و منا، همه اینها رو در بر میگیره. و من یرد فیه به الهادم به ظلمن نذقه من عذاب علیم، کسی که بخواهد در مسجد الحرام ظلم بکنه، کجروی راه بندازه. به الهاد یعنی الهاد یعنی کجروی، یعنی بخواد مسیر مسجد الحرام را از توحید خارج بکنه. به ظلمن، از روی ظلم و ستم، نذقه من عذاب علیم، ما خواهیم چشاند او را از عذابی دردناک. ببینید خیلی جالبه ها. و من یورد، کسی که تصمیم بگیره، در حالی که مستحضرید که نیت گناه گناه نیست، اما اینقدر صد عن سبیل الله و صد عن مسجد الحرام گناهش بزرگه که می‌فرماید کسی که حتی تصمیم بگیره که در مسجد الحرام الحاد و ظلم رو بخواد پیش ببره، این گناه کبیره محسوب میشه و عذاب علیم و دردناک برای او لحاظ خواهد شد. کجروی اینها و ظلمی که اینها روا می‌داشتن، همین مانعیت اینها بود برای اینکه مسلمان‌ها حج به جا بیارند. که خب بحثی که اون سالی که حالا بعدن رسول الله صلی الله علیه و آله با مسلمان ها هم رفت که دیگه خیلی مشهوره دیگه، که اینها اجازه ندادن، منجر شد به صلح حدیبیه و بیعت رضوان، بیعت شجره، اون موارد اتفاق افتاد. و البته گفتن برید سال آینده بیایید، ما سه روز اینجا رو در اختیار شما قرار میدیم. حال بعضی از مفسرین هم البته به گونه این آیه رو توضیح دادن که این آیه مثلا بعد از اون ماجرا نازل شده، ولی خب خیلی ها هم نظرشون همینه که نه، این تو همون سالهای اول هجرت نازل شده و مربوط میشه به مسلمان هایی که خودشون علاقمند بودن به تنهایی برن و حج به جا بیارن، یا در دسته های محدود مثلا، ولی به هر حال مشرکین نمیگذاشتن. حالا شرح ماجرا که اصلا بحث مسجد الحرام چیه، چطور ساخته شد، احکامش چیه، مسائلش چیه. البته من این تذکر رو بدم که کسی که میخواد مناسک حج رو یاد بگیره حتما باید به رساله مناسک حج مرجع تقلید خودش مراجعه بکنه، به خاطر اینکه ریزکاری‌های فقهی این بحث خیلی زیاده و ما جزء مقاصدمون نیست که اینجا به تفصیل وارد مباحث فقهی بشیم. و اذ بوعنا لابراهیم مکان البیت الله تشرک بی شیئا طهر بیتی لطائفین والقائمین والركع السجود واذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا وعلى كل ضامر یأتین من كل فج عمیق لیشهدوا منافع لهم ویذکروا اسم الله فی ایام معلومات على ما رزقهم من بهیمة الانعام فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لْيَغْذُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. از همون روال همیشگیه که گفتیم، یه وذکر یا وذکرو در تقدیر هست، یعنی یادتون نره این بحث، این چیزی رو که میخوایم بگیم خدای متعال میفرماید اینی که من میخوام بگم رو به خاطر بسپرید، توجه داشته باشید به این. یاد کن ای رسول ما آن هنگام که ما بوعنا مهیا ساختیم، آماده کردیم لابراهیم، برای ابراهیم جای خانه کعبه رو. خب اینجا باز در روایات هست، تفاسیر هم مفصل بهش پرداختن که خانه خدا، مسجد الحرام، کعبه، تاریخ ساختش و تأسیسش میرسه به حضرت آدم سلام الله علیه. خب بعد در تاریخ دوباره مشکلاتی پیدا شده، خراب شده، محل خانه به ابراهیم نشون داده شد تا تجدید بنا بکنه، که خب حضرت ابراهیم هم این کار رو کرد و ماجراش در سوره دیگری باز آمده که انشالله خواهیم خوند. یاد کنید آن هنگام که ما مهیا کردیم برای ابراهیم جای خانه را و بهش گفتیم که ان لا تشرک بی شیئا، ابراهیم مواظب باش یک ذره هم برای من هیچ چیزی رو، شیئا یعنی هیچ چیزی رو ولو ذره ای رو شریک من قرار ندهید. پس قدم اول توحید. انما یعمر مساجد الله من آمن بالله، این رو اگه خاطرتون باشه قبلا تو سوره مبارکه مائده خوندیم. الله تشرک بی شیئا، قدم های خودت رو بر اساس توحید بردار. خب حالا ابراهیم که موحد بوده، اینجا داره به در میگه که دیوارم بشنون دیگه، بقیه هم بشنون که مسجد الحرام با شرک قابل جمع نیست، که شما الان رفتید خانه کعبه رو پر بت کردید، اینا برخلاف سنت ابراهیمه. دو، طهر بیتی للطائفین، ای ابراهیم پاک کن خانه مرا برای طواف کنندگان. خب جزء مهمترین اعمال حج همین طوافه، افرادی که میرن به مکه باید طواف کنن دور خانه خدا و بیشترین ثواب هم برای همین مسئله هست. ول قائمین، قائمین یعنی کسانی که اونجا به نماز می ایستند، یا طبق یک احتمال یعنی کسانی که میان دوربر خانه خدا می ایستند، دوربر کعبه می ایستند و همینطور ایستاده نیایش می کنند، شامل اینها هم می تونه بشه، مانعی نداره. و رکع السجود، همه کسانی که کعبه قبله شونه و از شهر و دیار خودشون به سوی کعبه نماز میخوانند، در حال رکوع و سجود هستند. و اذن فی الناس بالحج، ای ابراهیم اعلام کن در میان مردم حج را، اعلام کن. حالا اینجا باز روایتی داره که حضرت ابراهیم سلام الله علیه به خدای متعال عرض کرد که خدایا کسی صدای منو نمیشنوه. خدای متعال فرمود گفتن از تو، رساندن با من، که بعضی از مفسرین فرمودن این شبیه اون الستو بربکم میشه، یعنی حالت تکوینی داره، این اعلام حضرت ابراهیم حالت تکوینی داره. و بعد همین لبیکی که حاجی الان وقتی میره مکه میگه لبیک اللهم لبیک، اعلام کن در میان مردم مراسم حج را، دعوتشون کن که بیان حج به جا بیارن، یعتو که بیاین به سوی تو. حالا اینم نکته ای داره، نگفته یعتو ها مثلا یا یعتیه، نگفته بیان به سمت مسجد الحرام، نگفته بیان به سمت کعبه، گفته بیان به سمت تو. باز این با روایتی که از امام صادق علیه السلام نقل شده خیلی معنادار میشه که فرمود تمام الحج لقاء الامام، حج در صورتی تمام هست و کامل هست که به ملاقات امام منتهی بشه، یعنی شما بدانید امامتون کیه. امام معصوم بود، خب اینها به محضر امام معصوم باید میرسیدن، و همینطور در عصر غیبت، یعنی حج و به طور کلی فروع دین در کنار امامت هست که تکمیل میشه. مانودیه به شیئن مثل مانودیه بل ولایه، و همینطور توحید هم با امامت هست که معنادار میشه و کامل میشه، که در حدیث سلسله الذهب بهش تصریح شده. اعلام کن در میان مردم، مردم رو دعوت بکن به حج، یعتو که بیاین به سوی تو که امام هستی، چون در سوره بقره خوندیم که پس از اینکه حضرت ابراهیم سلام الله علیه امتحانات رو یکی پس از دیگری با موفقیت پشت سر گذاشت، خدای متعال فرمود که انی جاعل کل الناس اماما، تو الان به مرحله امامت رسیدی، امام شدی. بیایند پیش تو رجالن، یعنی پیاده، رجال جمع راجله، و علا کل زامرن، یا نه سوار بر شترهای چابک. این زامر یک لاغریه که به چابکی یعنی ختم بشه، یعنی چاق نیست اون شتر که نتونه راه بیاد و مشکل پیدا کنه. یعتین من کل فجن عمیق، بله بیایند صبح پیش تو پیاده و سوار شترهای چابک و غیر چاق. یعتین من کل فجن عمیق، یعنی برسند از هر منطقه دوری. فج هم راه هم دره ها هست، راه دره، عمیق هم یعنی مناطق خیلی دور دست، یعنی از کل جهان. تو ندا بده به مردم کل جهان که بیایید برای مراسم حج. اینا پیاده، سواره، با حیوانات چابک از نقاط دور دنیا پاشن بیان برای انجام مراسم حج. لیشهدو منافع لهم، البته در ضمن این که حج میان برای این که منافعی رو که خدای متعال برای اونها در این حج قرار داده اونها رو هم مشاهده بکنند. بحث دیپلماسی حج، اگر اسلام دین جهانی هست یک کنگره جهانی هم میخواد، یک کنگره جهانی هم میخواد. حج این کنگره جهانی، مسلمان ها همه هر سال یک بار، مسلمان هایی که حج برشون واجب شده جمع میشن از اقصا نقاط دنیا، کنفرانس میگذارن، سمینار میگذارن، همایش میگذارن، با مشکلات همدیگه آشنا میشن، راه خروج از مشکلات رو پیدا میکنن، مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، خانوادگی، مسائل مربوط به جوانان، زنان، کودکان، بزرگسالان، مسائل مربوط به حوزه علم، حوزه اینا رو همه رو میشینن بحث میکنن، مسائل مربوط به تفرقه، اختلاف، مسائل مربوط به دشمن شناسی، دوست شناسی. کجای همچین کنگره جهانی داره؟ اونم افراد با پول خودشون بیان، تازه فایده داشته باشه برای کشور میزبان، کلی سود برسونه. لیشهدو منافع لهم، این جزء فلسفه حجه، تا اینها مشاهده بکنن منافع دنیوی و اخروی رو که خدای متعال برای مردمان در حج قرار داده. و یذکر اسم الله فی ایام معلومات علی ما رزقهم من بهیمه الانعام، یاد بکنن نام خدا را در روزهای مشخص شده بر آنچه که روزی کرده است به آنان خدای متعال از چهار پایان، از اون حیوانات حلال گوشت، گاو و شتر و گوسفند و بز، اینها رو به عنوان قربانی در روز قربان، عید قربان ذبح بکنند و نام خدا رو هم ببرند. البته نام خدا بردن فقط در بحث قربانی نیست، خود لبیک گفتنها، الله اکبر گفتنها و دیگر اذکار که در حج خوب فراوان هست. فکلوا منها، بخورید از این قربانی که کردید. این داره اون احکام جاهلیت رو رد میکنه، چون در جاهلیت کسانی بودن میگفتن نباید از گوشت قربانی حاجی بخوره. و اطعم البائس الفقیر، هم خودتون بخورید از این گوشت قربانی، هم اطعام کنید افراد بینوا و نیازمند رو. ثم الیغزو تفسهم، بعد از اینکه حالا تو رساله بخونید دیگه، بعد از عمره تمتع حاجی میره به صحرای عرفات، بعد از صحرای عرفات میان به مشعر، بعد از مشعر روز دهم میان به منا، در منا باید رمی جمرات بکنن، بعد میان قربانی میکنن، بعد نوبت میرسه به حلق و تقصیر. ثم الیغزو تفسهم، سپس یعنی بعد از اینکه قربانی انجام دادید باید آلودگی هاتون رو پاک بکنید، از بین ببرید، ناخن ها کوتاه بشه، اگه سال اول و حج اول فرد هست موی سر خودش رو بتراشه، اگه سال دوم هست نه یه خورده کوتاه کنه، کفایت میکنه. و ولیوفو نذورهم، اگه نذری دارن به نذرشون باید وفا بکنن. ولیطوفو بالبیت العتیق، بعد برن برای طواف نسا به خانه کعبه. بیت عتیق که گفته میشه، عتیق هم به معنای نخستین خانه و قدیمی ترین خانه و هم به معنای خانه‌ای که آزاد است از مالکیت هر کسی، آزاده و خانه‌ای که انتظار هست وقتی حاجی میره اونجا و حج به جا میاره توحیدش قوی بشه، از همه تعلقات آزاد بشه، به یه آزادگی برسه و برگرده به منطقه خودش. که بعضی ها این ثم الیغزو تفسهم رو غیر از این بحث بهداشت ظاهری خب به مسائل باطنی هم بردن، و از جمله اینکه فرد همه آلودگی ها رو بذاره کنار، رابطه خودش رو با خدا درست کنه، با امام درست کنه، به ملاقات امام بره. ولی طوفو بالبیت العتیق، بعد از اینها باید بره طواف بکنه اطراف خانه خدا رو. ذالک، این مناسک حج بود. و من یعظم حرمات الله، هر کسی که بزرگ بدارد حرمت‌های الهی را، یعنی شعائر الهی را، فهو خیر الله عند ربه، خیلی بهتره براش در نزد پروردگارش. این آدمیه که طبق دستورات خدا داره انجام وظیفه میکنه. و اهلت لکم الانعام، حلال شده برای شما چار پایان، همین شتر و گوسفند و گاو و بز، الا ما یتلا علیکم، مگر اون چه که خوانده شود بر شما، یعنی اون مواردی که حرامه اینا در آیات دیگری برای شما خواهد آمد، که ما قبلا خوندیم اگه خاطرتون باشه، از جمله در انعام که از سوره های مکی هست، آیه 145 و 146، اون مواردی که حرام میشه هم ذکر شده در سوره انعام، که خب بعد از این، یعنی جزء سوره طولانی آخرین سوره طولانی نازل شده هست، باز اونجا هم در آیه سوم، آیه دو و سه این بحث آمده و مواردی هم که حرام هست ذکر شده، و در سوره نحل که باز پیش از این خواندیم. پس چارپایان گوشتشون برای شما حلاله، غیر از اون مواردی که تلاوت بشود بر شما. فجتنب الرجس من الاوثان، ای مردم، ای حاجیان، ای کسانی که اومدید حج به جا بیارید، دوری کنید از پلیدی، از پلیدی ها دوری کنید. پلیدی چیه؟ من الاوثان، که عبارت از بت پرستی باشه، از بت ها دوری بکنید. بت نباید باشه، بت نباید. لذا وقتی که مکه فتح شد، جز اولین کارهایی که رسول الله صلی الله علیه و آله و حضرت علی علیه السلام انجام دادن، همین از بین بردن بت‌هایی بود که در کعبه نصب شده بود. وجتنبو قول الزور، از سخنان ناروا هم اجتناب بکنید. مشرکین در جملاتی که در ایام حج میگفتن، اون بحث بت‌ها و شریک خدا رو هم وارد کرده بودن، یعنی نباید شما اون حرفای بی مبنا رو بگید. البته این مصداقشه دیگه، قول زور رو در روایات به قنا، دروغ، غیبت، تهمت و همه اینها زدن، یعنی حرفای نادرست، ناروا، چه از قبیل حالا موسیقی لهو و لعب باشه، چه از قبیل دروغ باشه، چه از قبیل اون اوراد و اذکاری که مشرکان برای مراسم حج درست کرده بودن باشه، اینها رو کلن اجتناب کنید. ببینید خدا و رسول چی گفتن، اون رو عمل بکنید. عرض کردم اینها رو برای تفصیلش باید به رساله های عملیه و مناسک حج مرجع تقلید خودش هر کسی مراجعه بکنه. خب بحث حج از مباحث راهبردی عالم اسلام هست. فواید راهبردی هم داره، منوط و مشروط به این که حجی که برگزار میشه حج ابراهیمی باشه، همین حجی باشه که درش اجتناب از بت‌ها و اجتناب از افکار و اندیشه های ناروا درش مطرح بشه. رمی جمره ای که میشه معلوم باشه که الان این شیطانی که ما رو سنگ میزنیم کیه، طاغوت امروز دنیا کیه، نظام سلطه امروز دنیا کیه، براءت از مشرکینی که حضرت ابراهیم سلام الله علیه داشت و در سوره های دیگه از جمله سوره ممتحنه آمده، این در این حج پررنگ بشه، منافع عالم اسلام مورد توجه قرار بگیره، رسیدگی به مشکلات جهان اسلام مورد توجه قرار بگیره، محرومیت زدائی و فقر زدائی مورد توجه قرار بگیره. فرماید و اطعم البائس الفقیر، یعنی شما در حج هم باید به فکر محرومیت زدائی باشید، به فکر فقر زدائی باشید، بنشینید بررسی کنید در عالم اسلام وضعیت اقتصادی و وضعیت زندگی مردم چگونه هست. حجی که به طهارت ظاهری و باطنی بیانجامه، حجی که به تقویت رهبری عالم اسلام بیانجامه، لیشهدوا منافع لهم، حجی که منافع عالم اسلام رو تقویت بکنه. خدایا به همه ما آگاهی کامل از حج عنایت بفرما، به همه ما توفیق زیارت بیت الله الحرام و زیارت مرقد رسول الله صلی الله علیه و آله و ائمه بقیع عنایت بفرما. خدایا ما رو از کسانی قرار بده که اهل سخنان پاک هستند و همینطور از کسانی که در صراط حمید و صراط مستقیم در حرکت هستند. خدایا ما رو از همه پلیدی ها دور بدار. خدایا ما رو از همه سخنان ناروا دور بدار. خدایا امت اسلامی، دولت های اسلامی رو بیدار بکن که از فرصت عظیم حج در جهت تقویت امت اسلامی و مبارزه با دشمنان امت اسلامی استفاده بکنند. خدایا چنان کن سرانجام کار که خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.